بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون به صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشویم خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم که این هفته هم بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ هستید. طبق روال معمول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی. حاجی دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب. از شما تقاضا میکنم که امروز بیننده برنامه گلبرگ باشید. از همین لحظه منتظر رسیدن پیام های شما هستیم که ارسال میفرمایید به شماره 20339. خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم که محور اصلی گفتگوی برنامه گلبرگ و موضوع این سری از برنامه بحث آفت‌ها و آسیب‌های زندگی مشترک است که فعلا رسیدیم به موضوع سوء ظن و بدبینی و بدگمانی فرد نسبت به همسرش که فراوان راجع به اون صحبت کردیم و البته پیام‌های فراوانی هم از جانب شما رسید که اگر اجازه بفرمایید چند تا از این پیام‌ها که رسیده به سامانه دریافت پیام کوتاه این برنامه به شماره 20339 خدمتتون فراخ می‌کنم و آقا توضیحات لازم رو ارائه خواهند کرد. آجاق از شماره 935 و سه شماره آخر 303 عزیز بیننده فهمودن که میخواستم شوهرم امتحان کنم و به او گفتم اگر اجازه بدهم آیا زن دوم میگیری؟ بلا فاصله گفت به جای یکی سه تا میگیرم و از روزی که این حرف رو گفته به شدت نسبت به او بی‌اعتماد شدم. الان من باید چیکار کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب حالا این دو تا نکته داره فکر میکنم، یکی شاید خوب باشه نکته ای رو من راجع به اصل سوال این خانم که آیا اصلا سوال درست بوده نبوده نکاتی رو عرض بکنم و یه قسمتی هم راجع به جواب آقا که حالا آقا هم اینجور جوابی دادن آیا درست بوده یا نبوده. اجازه بده از این دومی شروع کنم، از جواب آقا شروع کنم که خب قطعا این جواب جواب درستی نبوده دیگه، ایشون در مقابل این سوال دادن. حالا راجع به سوال حرف دارم، این جواب جواب خوبی نبوده. یعنی من معتقد هستم اگر این آقا این همسر محترم زنشناس می بودن و توجه می داشتن به اون مسئله حس تملک خانومشون که ما چقدر راجع به حس تملک حرف زدیم، یادتونه مفصل راجع به این حس حرف زدیم، این که زن دوست داره مردش مال خودش باشه و واقعا حساس روی مسئله حبو و ازدواج مجدد شوهرش و اینا، اگر واقعا زنشناس می بودن و توجه می داشتن به این نکته اینجور جوابی نمی دادن. البته حالا ایشون که اینجور جوابی دادن واقعی نبوده ها، حالا منظور این نبوده که من به جای یکی سه تا میگیرم همین فردا رفت مثلا یکی دیگه هم گرفت و سه تا گرفت و نه. خب انگیزه هایی معمولاً آقایون دارن دیگه تو اینجور جواب ها. یکی این که اصلاً میخواد تحریک کنه این خانومو و وادارش کنه به عکس العمل. هست ها وقتی اینجور سوالات مطرح میشه. غلط ها نباید اینجوری باشه ولی هست. یا گاهی میبینید چون قبلاً هم هی گفته خانوم هی مثلا این مطلب رو تکرار کرده. آقا یه جورایی دیگه نقطه ضعف شده برای این خانوم. میخواد زوم کرده میخواد هرسش بده. متأسفانه بعضی از آقایون این کار رو میکنن، یعنی بویی ببرن که خانم چون یه جای نقطه ضعف داره زوم میکنه و هرس میده. متأسفانه و کار درستی نیست. یا اصلا شوخی میخواسته بکنه، شوخی. از فهوای جوابم اینجوری برمیاد که قصدشون شوخی بوده بیشتر شو این که به جای یکی سه تا میگیرم. از محتوا و آهنگ و لحن کلام این آدم میتونه به این نتیجه برسه که ایشون میخواسته شوخی کنه. خب واقعا اگر حتی قصدشون اون قبلی ها که اگر بوده اشتباهه، من معتقدم نباید اینجوری باشه، اصلا شوخی بوده. خب من قبلا با آقایون برادران عزیزم عرض کرده بودم آقایون خواهش میکنم تو این زمینه ها با خانومتون شوخی نکنید، به خاطر همون بحث حس تملق رنج میبره واقعا بی تعارف. زن قصه میخوره، رنج میبره، دچار فشارهای روحی میشه، واقعا دچار افسردگی میشه، نشاط خودش از دست میده، بعد نمیتونه زن خوبی باشه، حقوق شما رو نمیتونه خوب رعایت کنه، نیازهای شما رو نمیتونه خوب برآورده کنه، اصلا یه جورایی سرد مزاج میشه، مادر خوبی نمیتونه باشه برای بچه‌های شما. و گذشته از این متأسفانه این مشکلی که فرمودن خودشون بدبین شدن. ببینید بدبینی ایجاد میکنه. ممکنه الان حالا این بدبینی خیلی بالفعل مشکلی درست نکنه ها، اما آقا توجه ندارن. بالاخره یه عمر زندگیه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، ده سال دیگه یه اتفاقی بیفته، یه قراینی خانم پیدا بکنن که سر و گوش آقا یه جورایی داره میجنبه به واقع. نه ها، اصلا اون تلقیش این باشه، قراینی پیدا کنه و تردید بکنه، اثبات این که آقا بتونن اثبات بکنن که من بیگناهم خیلی کار سخت میشه. میدونید مبرا کردنش خیلی سخته واقعا. لذا من خواهش میکنم آقایون شوخی نکنید برادران عزیز، تو این زمین ها زندگیتون سخت میشه، خراب میشه. حتی من جناب آرپنایی واقعا نظرم اینه کاملا اینجور جا باید مرد برعکس اتفاقا خیلی محکم جدی و یه جورایی اصلا با حالت این که مثلا متاثر شده از این سوال و اصلا ناراحت شده بگه که خانم این حرفا چی میزنی شما؟ یعنی چی این حرفا؟ من خواهش میکنم خانم تو رو خدا تا آخر عمرمون، تا آخر زندگیمون شما اینجور حرفا نزنید. زن دوم چیه؟ این حرفا چیه؟ من چه نیازی به زن دوم دارم؟ زن به این خوبی دارم، همسر به این نازنینی دارم، الحمدلله نیازهای منو برآورده میکنه، حقوق منو رعایت میکنه، به بچه هامون اینقدر میرسه، مادر به این خوبی، مرا در خانه سروی هست کندر سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. خانم زن دوم یعنی چی؟ حتی من نظرم اینه شما اینجوری برخورد کنید. خدا میدونه شما این کار رو بکنید، بشینید نگاه کنید ببین این زن چی میشه، چقدر به آینده امیدوار میشه، چقدر امید میگیره، چقدر نشاط پیدا میکنه، چقدر زن خوبی میشه. ولی متاسفانه بعضی از آقایون برخوردهای این چنینی. حالا این یه جمله به آقا، یه جمله هم اجازه بده دوستخواهی میکنم، طولانی شد، به این خواهر بزرگوارم عرض کنم. خب بزرگوار شما هم اشتباه کردید. آیا این چه سوالی بوده شما کردید؟ ما چقدر تا حالا عرض کردیم راجع به سوالاتی که فایده نداره. اصلا میدونید این سوال به نظر من جام آرپنایی از مصادیق همون سوالاتی است که قرآن گفته نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. ای کسانی که ایمان آوردید از چیزایی سوال نکنید که اگه براتون روشن شد تو زحمت میفتید، دوچار مشکل میشید. خب این واقعا یکی از همون سوالاته. آقا اگه من اجازه بدم زن دوم میگیری، آره به جای یکی سه تا میگیرم، خب شما الان یه جوابی شنید به زحمت میفتی، ببینید بدبین میشی، نگران میشید. ما وقتی سوال میکنیم باید یه چیزی به دست بیاریم. ما برای چی سوال میکنیم؟ برای آگاهی. به حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن سل اما لابد لک من العلم. یه چیزی سوال بکن که چاره ای نداری آگاه بشی ازش، ناچاری، ناگزیری، باید بدونی. خب شما الان اینو چه بایدی داره واقعا؟ بذار من خواهش میکنم هم شما خانم های محترم اینجور سوالات نکنید، هم آقایون شما اونجور جواب ها ندید. زندگی همین هاست، یعنی زندگی ظرافت های کوچولویی داره که اگر ما اینا رو رعایت کنیم خدا میدونه زندگی همون گلستان داشت.
حالا جا ممکنه دیدگاه بعضی از خانم ها این باشه که اصلا من چاره ندارم جز این که بدونم که همسرم به من وفا داره. حالا اینکه سوال پرسیدن خیلی وقتا رفتارهای خیلی عجیبی اصلا ما میبینیم، شاید خیلی نادر باشه اما باز بوده. مثل اینکه مثلا خانم به دوستش میگه که شما مثلا با موبایل همسر من تماس بگیری یا جوری مثلا رابطه برقرار کن که من همسرم رو در واقع آزمایشش کنم ببینم که وفادار هست به من یا نه. اینا و در واقع استدلالشون اینه که خب من میخوام خیالم راحت شه. این چیزیه که من همونطور که فرمودید چاره‌ای نیست جز این که من بدونم که همسرم به من وفاداره، به این احتیاج دارم، به این نیاز دارم.
این که دیگه خیلی وحشتناکه واقعا به نظر من. حالا کاری که در سوالی که از اتلی فرمودید مورد قبلی، حالا خودش مثلا سوال میکنه اونم پیامد منفی داره، ولی نه به اندازه این. خیلی اصلا چیز کار واقعا وحشتناکیه. ببینید علتش این که مثلا شماره شوهرش رو به دوستش خانم میده، میگه فلانی قاب سعی کن قاب شوهر منو بدزدی، حالا با پیامک اشبولانه چیزی یا تلفنی اینا، بعد ببینم آیا مقاومت میکنه یا نمیکنه، که اگر مقاومت کرد بدونم به من وفا داره. این خیلی چیز عجیبیه. میدونی چرا؟ چون اصلا خود شما خانم دارید بسترسازی میکنید، زمینه فراهم میکنید. بنده خدا داره کارشو میکنه، زندگیشو میکنه، اینه بچه آدم راهشو میره میاد سر بزید، حالا شما دوست خودت تو اینجوری میای مأمور میکنی که حالا تماس بگیره پیام بده، تازه زمینه مهیا میشه. اینجا هم جای ورود شیطانه. ببینی شیطان معمولا تو این بسترها خودشو نشون میده. گذشته از این که ممکن الان این آقا از روی کنجکاوی بخواد پیگیری کنه، واقعا داریم ما فراوان
خیلی خوام هستم که خیلی شایعه حاجا، خیلی شایعه.
متاسفانه میبینی رو کنجکاوی هستن. بیاد این آقا واقعا نمیخواد با این خانم رابطه ناشایست نامشروع گناه‌آلود چیزی نمیخواد. الان یه پیامک اومده، یه خانمی زنگ زده، این کنجکاو میخواد ببینه این کیه چیه. البته اینم غلطه ها، من یادم میاد اگر شما یادتون باشه خیلی وقت قبل راجع به مزاحمت‌های تلفنی من یه بحثی رو داشتم که خب بحث مهمی هم بود. من این اواخر اینترنت دیدم برای بچه‌های خوب بیننده های برنامه مونم، این رو به شکل کلیپ در آوردن، همون قسمت رو، یعنی قسمت هایی از برنامه رو بچه به شکل کلیپ در آوردن و رایگان در اختیار کاربرا میذارن تو اینترنت، چون بحث مهمی هم بود و جالب و جذاب هم بود. همون جایی هم گفتم که مهمترین عامل بدبختی همین کنجکاوی هست. نمیخوام الان سهه بذارم کار این آقا رو، ولی میخوام بگم بله من قبلا گفته بودم خانم آقای میخواهید مشکل تو زندگیتون ایجاد نشه، روی پیامک های بودار یا تلفن ها مزاحمت های تلفنی، الان پیامک برات اومده بودار، این رائحه یه جورایی داره، خب اصلا من اصلا نشون نده ده. ولی اولین کاری که میکنه خانم میزنه ببخشید شما ده. ببخشید شما این، یا مثلا در تلفن اشتباه رها میکنه. نمیخوام سهه بذارم، ولی بالاخره ممکنه این آقا از روی کنجکاوی ادامه بده، حتی قراری بذاره و بعد خیلی برای شما خانم دیگه سخت میشه باور این که شوهر شما به شما وفاداره و اگر با دوست شما قول و قراری گذاشت و جواب مثبت داد، این رو کنجکاوی بوده. لذا خواهش میکنم این کارو نکنید. ممنونم، خیلی نکته مهمی بود، چون دیده بودم توی پیامک‌ها که آقای دهنوی من اصلا میخوام همچی کاری بکنم. به نظر شما درسته که نه؟ قطعا این کار غلطه.
خیلی متشکرم. این نکته هم که من عرض کردم شایعه به این علت بود که دقیقاً فرمایش حضرت عالی این که اکثر مواردی که پیام های مشکوک رو افراد دنبال میکنن
همین کنجکاوی واقعا
توضیح دادید که مثلا صحیح نیستین و باید از این کنجکاوی مضر ما منصرف بشیم. خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید یک سری بزنیم به اتاق فرمان و یه قسمت کوتاه ببینید، بازگردیم و مجددا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. بیننده برنامه گلبرگ هستید. از شما خیلی متشکرم و تقاضا میکنم اظهار نظراتون رو ارسال بفرمایید از طریق پیام کوتاه به شماره 20339. این نکته به ذهن هم رسید در مورد مطلبی که داشتیم رجوعی صحبت میکردیم. شاید این جمله رو باید خطاب به آقایان بگیم که آقایان قبل از اینکه خانم ها به فکر بیفتن که شما رو امتحان کنن که ببینن بهشون وفادار هستید یا نه و نیاز باشه به اینکه شما رو چک کنن یا چنین سوالاتی یا خدای نکرده اون حرکت اشتباهی که راجبش صحبت کردیم رو انجام بدن، شاید خیلی خوب باشه که شما اینقدر ابراز محبت بکنید و اینقدر ابراز لطف داشته باشید نسبت به همسرتون که اصلا اونا چنین خلجانی در ذهنشون ایجاد نشه و دچار چنین تردیدی نشن که بعد بخوان با چنین روش‌های نابجایی این محبت شما و این وفاداری شما رو مورد سنجش و آزمون قرار بدن. سوال دیگه آجا نکته دارید در مورد این نزدیک بنده
داشتم؟ خیلی عالی بود، ممنونم، خیلی نکته خوش
میکنم، محبت دارید. خدمتتون عرض کنم که از 938 با سوالی مربوط به همین فضا میخوام بخونم. سه شماره آخر 896 فرمودن که گوشی شوهرم رو چک کردم و متوجه شدم که با خانم ارتباط داره و زندگی ما به جهنم تبدیل شد. اگر به خاطر بچه‌م نبود ثانیه‌ای هم با او زندگی نمی‌کردم. ما زندگی خوبی داشتیم اما بعد از این اتفاق روز به روز اوضاعمون داره بدتر میشه و حق من این نبود.
ببینید این چک کردن که فهمیدم من گوشی شوهرمو چک کردم، علت جدی و اصلی سوء ظن دیگه، این یک واقعیتی است. بدبینیه که انسان رو میکشونه به چک کردن و در حقیقت تجسس که در قرآن ما به تعبیر تجسس اومده و اگر واقعا ایشون مباحث ما رو پیگیری میفرمودن، همین بحث بدبینی و سوء ظن و راهکارهایی که ما گفته بودیم که چگونه با این سوء ظن ها مقابله کنید، استغفار بود، استعاذه بود، بعد پرهیز از بیکاری بود، برنامه‌ریزی های متنوع بود، خیلی دیگه راهکارهای زیادی عرض کردیم. من معتقدم اگر ایشون واقعا برنامه ما رو جدی پیگیری می‌فرمودن و عمل هم می‌کردن، صرفا شنیدن نبود و سوء ظنشون رو از بین می‌بردن و بدبینیشون رو از بین می‌بردن، چک نمی‌کردن قطعاً. بررسی نمی‌کردن. و این که الان فهمن زندگی من به جهنمی تبدیل شده بدونید منشأش، یعنی میخوام عرض بکنم که بر اساس آموزه‌های دینی ما تجسس پشت سر سوء ظن میاد. این میخوام عرض کنم. آقا از کجا میگید؟ آیات شریف قرآن، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. خداوند فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از بدگمانی ها یا گمان های، اینجا کثیر منبن یعنی گمان های بد، از گمان های بد بپرهیزید چرا که بعضی از این گمان ها گناه هست. ولا تجسسو، ببینید تجسس نکنی. پس معلوم میشه تجسس بعد از سوء ظن، اگه سوء ظن باشد تجسس هم خواهد بود. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که از عالمان بزرگ شیعه هستن میفهمن تجسس از ثمرات سوء ظن است، زیرا قلب انسان با بدبینی تنها قانع نمی شود و او را وادار به تجسس می کند. این یک واقعیته و حرامه. اینو می خوام بگم، یعنی تجسس حرامه. یعنی من بدون رو در بایستی می خوام این خواهر بزرگوارم عرض بکنم شما مرتکب حرام شدید دیگه، چون چک کردید، تجسس کردید، در این بی‌تعارف حرامه در اسلام. و می دونید جناب آرپنه این حرمت رو من بارها عرض کردم که همه به خاطر باز خود ما هاست، به خاطر اینکه جسممون، جانمون، روحمون، روانمون سالم بمونه، اینکه زندگی همون سالم بمونه. چقدر همین تجسس پیامت منفی داره، زندگی ها رو خراب میکنه، محبت ها رو از بین میبره، عشق و صفا و صمیمیت ها رو از بین میبره، بدتر از اون ببینید بدبینی ایجاد میکنه و بعد زندگی رو جهنم میکنه، زندگی رو جهنم میکنه. من خواهش میکنم مقابله کنن عزیزان با این کار، با این تجسس. و ما متاسفانه این مشکل رو با خانم ها بیشتر داریم. من عذرخواهی میکنم، چاره ای ندارم، حقیقت ها رو بگم. میدونید نکتهش اینه که خانم ها کنجکاوترن، اصلا از همون تفاوت های زن و مرد، باز شناخت زوایای روی زن و مرد که عرض کردم اینا با هم فرق میکنن، یکی از تفاوت هاشون هم اینه که کنجکاوی خانم از آقایون خیلی بیشتره و این کنجکاوی اونا رو میکشونه به تجسس که عرض کردم حرامه. ببینید باز همین شهید ثانی رحمت الله علیه میفرمایند تجسس یعنی که آنچه را که خداوند میپوشاند آشکار سازی که اگر مخفی میبود دل و دینت سالم تر میماند. یعنی پس تجسس پیامد منفی داده، دل رو خراب میکنه، دین رو خراب میکنه، یه واقعیتیه. من تجربه کردم واقعا از اتالیم، حتما در بین خود جناب علی دوستان اینا دیدید، ما و دوستانی که حالا این مشکل رو نداریم، یعنی سعی میکنیم و کردن تو زندگی هاشون که تجسس نداشته باشن، خیلی زندگی ها راحت تره، خیلی آروم تریم، خیلی محبت و صفا و صمیمیت و اون روح برادری و اخوت حتی تو اجتماعات غیر خانه محیط کار واقعا روح اخوت بیشتره. علت این که بزرگان ما اولیای الهی اینقدر نهی کردن همینه، میخوان ما برادر باشیم، میخوان ما صمیمی باشیم، محبت داشته باشیم، مهربانی داشته باشیم. رسول بزرگوار اسلام فرمودن لا تحسسو ولا تجسسو ولا تناجشو، تجسس نکنید ولا تناجشو، یعنی در صدد آشکار ساختن عیب همدیگر نباشید. کونو عباد الله اخوانا، ای بنده های خدا برادر باشید. یعنی ببینید میخوام استفاده کنم که اگه تجسس کردی، اگه در صدد کشف عیب برادرت بودی، دیگه برادری نمیمونه. میدونید این اخوت از بین میره، محبت از بین میره. خیلی خطر بزرگی جام آرپنای این تجسس داره. و میدونید خطرش هم اینه که آدمی که اهل تجسسه بالاخره یه چیزی گیرش میاد. اصلا من معتقد قانونه ها، این به نظر من
چیز میگن جوینده یابنده است، اینجا هم صدق میکنه.
آفرین، واقعا میخواستم همین جمله رو عرض کنم. اصلا یه قانونه، کسی که میجوید میابد، یعنی جوینده یابنده و بعد واقعا اینجوریه. ممکن اصلا چیز مهمی هم نباشه اما میگرده بالاخره، چه زن چه مردا. ببینید بس الان سوال مربوط به یه خانومه، الان اومد مرد این کارو کرد، فرق نمیکنه، نگفتن زن اومد، تجسس حرامه، جوینده یابنده بود. یه روایت عرض کنم، عرضم تمام کنم. رسول بزرگوار اسلام فرمودن، خیلی این روایت قشنگه، آقا فرمودن من وجده وجده وجده، من وجده وجده وجده، یعنی من وجده یعنی کسی که پیگیری کنه بجوید وجده و جدیت هم داشته باشه، سماجت کنه وجده، پیدا میکنه. یک واقعیتی است. من خواهش میکنم عزیزان بیایید اینا ببینید، باید ها و نباید های دین ما اینا هست.
چک نکنید، وارد میشه و کمک میکنه
و کمک میکنه و بعد پیازداغشو بیشتر میکنه، پروبالش میده، ده تا دیگه هم روش میذاره. این که از اصل ما خدمتتون هستیم تو محافل خصوصی، حتی گاهی موضوع صحبت من در جمع های خصوصی اینه که عزیزان اگر میخواید زندگی خوبی داشته باشیم، بیایید به دین عمل کنید. ببینید این دینه، بیایید به دین عمل کنیم، بیایید به بایدها و نبایدهای دین عمل کنیم، به آموزه‌های دینی، از جمله همین تجسس نکنید. اگر زندگی های ما گلستان نشد، حتما انشالله زندگی خوبی خواهیم داشت.
خیلی مشکرم. به نظرم یه ذره مختصر پاسخ شما به این سوال این بود که این خانم نباید میرفتن و گوشی همسرشون رو چک میکردن و این کار خانم کار اشتباهی بود.
کار اشتباه.
از تلفن گویا حالا یه مورد دیگر میخوام عرض کنم، میخوام به یه نتیجه برسم از این مجموعه سوالات که فرمودن که شوهرم پس از تماس تلفنی با من فراموش کرد گوشی موبایلش رو قطع کنه و من متوجه شدم که داخل ماشین داره با خانومی حرف میزنه و اظهار محبت میکنه. از اون روز به بعد به شدت از اون متنفر شدم و دیگه تحمل این زندگی رو ندارم. چیکار باید بکنم؟ بدون تجسس بر اثر یه اتفاق خانوم پی برده به رفتار ناشایست همسرش.
حالا ایشون تجسس نکردن، چک نکردن، اتفاقی بوده. خب میفرمایید که من دیدم با یه خانومی دارن ایشون گپ میزنن و ابراز محبت میکنه. خب شاید مامانشون بودن، شاید ایشون مادرشون بوده، داشتن با مامان خودشون، یا شاید اصلا خواهرشون بوده، شاید برادرزاده‌ای بوده، خواهرزاده‌ای بوده. ببینید مشکل شما الان اینه، این که فرمودید من تنفر ایجاد شده و از شوهرم متنفر شدم، چون شما اومدید به جای اینکه وجه مثبتی رو پیدا کنید از این رفتار، دنبال یه وجه منفی بودید. یعنی شما فرض رو بر این گذاشتید که این خانم نامحرمه، یک محرمش نیست، و دو این شوهر من با این خانم رابطه نامشروع داره، رابطه گناهالود داره. اینا ببینید اینجور فرض ها رو گذاشتید، اون وجوه منفی رو گرفتید و قضاوت کردید و طبیعی هستش که شما دچار این مشکل میشید، خب متنفر میشید، در حالی که شما میتونستید یه وجه مثبتی رو، یه نیتتون رو به تعبیر روایت جمیله کنید. ما روایت خیلی قشنگی داریم، حضرت امیر علیه السلام فرمودن ان الله سبحانه یحب ان یکون نیت الانسان للناس جمیله، اصلا خدا دوست داره که نیت ما آدم ها انسان برای دیگران. حالا جالبه اینجا فهمیدن للناس، غالبا تو روایت میفهمن للمؤمنه، ولی اینجا خیلی دایرهش هم گسترده کردن ها. فرمودن ان الله سبحانه، خدای سبحان، خدای بزرگ، یحب ان یکون نیت الانسان للناس جمیل، اصلا برای همه مردم نیت زیبا باشه. ببینید نیت زیبا باشه. خب یکی از بایدهای دین ما باز همینه، حمل بر صحت، این که ما بیاییم وجوه مثبت رفتارهای برادرمون و همسرمون و همکارمون و مؤمن رو، یعنی برداشتای خوب بکنیم، این یک بایده. و چقدر روایت داریم، من قبلا این روایت خوندم، حضرت امیر علیه السلام فرمودن و امر اخی که علا احسنه، حتی البته ادامه داره و نکته داره ها، نمیخواد مطلق، نمیفرمن مطلقا، و امر اخی که علا احسنه حتی یعطیه کما یغلب و کمن، یعنی رفتار برادر تو درست برداشت کن، براش محمل بساز، حمله بر صحت کن تا جایی که دیگه راه بر تو بسته بشه و نتونی توجیه کنی، دستت راه توجیه خلاصه بسته باشه، و اونم نه یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، بارها و بارها. ما چقدر روایت داریم که فرمودن به یک بار هم بسنده نکن. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اطلب لأخی که عذرا، برای برادر مؤمنت، برای برادرت اگر رفتاری از اون میبینی توجیهی پیدا کن. خب توجیه پیدا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اگه نتونستی پیدا کنی، یه توجیهی پیدا کردی دیدی نه انگار نمیچسبه این چیز، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اگه نتونستی عذر پیدا کنی، فَلْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا، یه عذر دیگه. الان همین مورد خودمون چیزو بررسی کنیم. الان شما خواهر بزرگوار از بخت بعدشون آقا گوشیشو نتونسته قرض کنه، قرض نکرده، و بالاخره شما شنیدید که ایشون داره با خانومی صحبت میکنه. خیلی ببینید دین میگه که بگو مامانش بود، اللهم صل علی محمد، استغفر الله ربی، لعنت خدا بر شیطان حرامزاده، مامانش بود، مامانش بود، بعد شیطان میاد میگه که خب بنده خدا مامان 60 سالشه، اینجوری حرف میزنه. آ این صدا یه زن 60 ساله بود. ببینید شیطان میاد سراغ، بلافاصله دین میگه که فلتمس له عذرون، یه عذر دیگه، بگو که خواهرش بود. باز بلافاصله شیطان میاد میگه خب بیچاره، آخه خواهرش اینقدر آروم حرف میزنه، مگه خواهرش رو نمیشناسی؟ این وقتی حرف میزنه چهار تا همسایه اون ورتر هم صداشو میشنون، اینقدر آروم حرف میزنه، فلتمس، نمیتونی بپذیری، فلتمس لهو عذرون، یه عذر دیگه، خواهرزادش بود، برادرزادش بود، و برو برو برو. خیلی واقعا عجیبه، ما روایت داریم که 70 بار محمل بساز، 70 بار محمل بساز، اگه نتونستی برای 71مین بار دیگه نتونستی، بگو من چقدر بدبختم، چقدر بیچارم که نتونستم برای رفتار برادر مؤمنم و همسر مؤمنم و همسر مؤمنم نتونستم برای 71مین بار محمل بسازم. آقا امام باقر علیه السلام فرمودند یجب للمؤمن علی المؤمن ان یستر علیه 70 کبیره، یعنی واجب است، یجب، واجبه که مؤمن برای مؤمن، آدم مؤمن 70 روی 70 تا گناه کبیره رو بپوشونه. خب ببینید چقدر مهمه اینا، نکات بسیار مهمی است. من یه چیز آخرین جمله رو عرض کنم، عرضمو تمام کنم. ما در دینمون یه اصلی داریم به نام اصالت و صحه، این در اصول فقه مطرح میشه، اصولی داریم، اصالت و الهلیه، اصالت و طهاره، اصالت و صحه. اصالت و صحه یعنی همین حمله بر صحت. ممکنه بگن آ این خب ممکنه که مثلا سرمون کلا بره، راجع به اینا ما قبلا حرف زدیم، ما اینکه منظورمونم این نیست همه جا اینو باید دادم، ولی چه فضایی که غلبه بر ایمان، غلبه بر محبت مؤمنند، حمله بر صحت کنید. اصالت و صحه چرا؟ تا این حس اعتماد عمومی از بین نره، تو خونه هم این بدبختی ها ایجاد نشه. الان شما ببینید حمله بر صحت نکردید، نفرت پیدا کردید، چجوری میخواید واقعا شما زندگیتون رو ادامه بدید؟ اینا باز همون بایدهای دینه که الهی شکر الحمدلله برنامه گلبرگ بهانه ای شده که ما بتونیم ارزش‌های دین رو به ملت عزیزمون و مردم عزیزمون عرض بکنیم، و میدونم اهل عملن، دوست دارن زندگیشون خوب باشه، اینا رو ازشون عمل کنید، زندگیتون خیلی خوب.
خیلی متشکرم آقا، فرمایش شما در این زمینه بسیار متین و فکر می‌کنم بر بسیاری از موارد این قابل حمله، اما به هر حال یه جایی هست که دیگه راه توجیه بسته میشه. مثلا در همین مورد ممکنه اصلا نوع ادبیات، نوع اصلا حرفایی که اینها زدن دیگه کاملا مشخصه، نه جای توجیه داره، نه جای حمله بر صحت داره، در حال به طور قطع معلوم میشود، به یقین میرسه خانم که آقا به بیراه رفته. حالا اینجا خانم باید چیکار کنه؟ میخوام راجبه این صحبت کنیم، ولی فکر کنم بخش گفتگو خیلی طولانی شد. این طرح سوال یه سری می‌زنیم اتاق فرمان، وقتی برگشتیم حاج آقا در مورد این نکته برای شما سخن خواهند گفت. خیلی متشکرم که ما رو تماشا میکنید. همچنان بیننده یه برنامه گلبرگ هستید. از شما و از نگاه مهربانتون بسیار سپاسگزارم. بارها عرض کردم که شما میتونید در گفتگوهای ما مشارکت داشته باشید. با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم که حمله بر صحت کنید و اگر قرائنی مبنی بر خدای نکرده خلافکاری برادر مؤمن یا همسر پیدا کردیم، حاج آقا روایات متعددی رو فرمودن که سعی کنید که محمل براش بسازید، حمله بر صحت کنید و برداشت بد نکنید. یقینا وقتی که دین چنین توصیه هایی داره، به نظر میرسه که خداوند متعال هم عنایت داره به کسی که این کار رو انجام میده و به خاطر این دستور دین حمله بر صحت میکنه و نگاهش رو نگاه مثبت میکنه و به نظر میاد که اگر ما این کار رو بکنیم شاید خداوند متعال هم باعث بشه که حتی اگر مسیر خلافی هم رفته همسر ما بازگرده و محبت ما رو در دل او روزافزون کنه. ولی حالا میخواستم این نکته رو مجاور حتما راجع بهش صحبت خواهند کرد، اما به اینجا رسیدیم که حالا فرض کنیم که باب توجیه بسته شد و به یقین رسیدیم، اینجا خانم باید چه کار کنه؟ حاج آقا توضیح خواهند.
بله خب ببینید، ما تو روایت هم داریم دیگه، عرض کردم حتی یعتی که ما یغلب و کمن، یعنی این و امر اخی که علا احسنه، بله من برداشت خوب بکن، اما تا کجا؟ تا اونجایی که دیگه راه توجیه به فرمایش حضرت علی بسته بشه. اگر اینجوری شد و واقعا چه زن چه مرد دیگه فرقی نمیکنه. ببین مباحثی که ما میگیم برای خانم آقا هستا، حالا چون سوال رو خانم مطرح کردن، مثال ها اینجوری هست که الان خانم یقین پیدا کردن که شوهرشون به بیراهه رفته، نه اینجا اگر دیگه واقعا راه توجیه بسته است، اینجا دیگه جای بی‌توجهی نیست، اینجا دیگه نباید بگن، نباید بی‌اعتنایی کنن، نباید بگن که ولش کن اون دیگه تو گور خودش میذارم، هم تو گور خودمون بذار هر کاری میخواد بکنه بکنه، نه. یا مرد مثلا میفهمه همسرش خانمش به بیراهه رفته و یقین پیدا کرده محملم ساخته یه جایی، حالا دیگه بعد در موارد خاصی که حالا مثلا موضوع خانم هاست، حالا معمولا این قضیه موضوع خانم ها نیست، اون مورد ارتباط با خانم ها موضوع معمولا آقایون، لطف خدا از اینور ما اینجور مشکلات واقعا نداریم توی خانم، ولی یه جای دیگه حالا حمله بر صحت کرده آقا و رسیده به این که نه دیگه یقین پیدا کرد، اینجا ببینید چه زن چه مرد وظیفه دارن توجه بکنن و در مسیر اصلاح و رفع مشکل گام بردارن، چون ببینید زن و مرد لباس هم دیگن، هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، و یکی از کار چرا اصلا تشبیه کرده خدا من به لباس زن و مرد رو، چون لباس جلو ضررها رو میگیره، جلو آسیب رو میگیره، آدم از سرما حفظ میکنه، از آسیبهای خار و خاشاک حفظ میکنه، بعد زن و مرد لباس همدیگن، یعنی باید همدیگر از انحرافات حفظ بکنن. نباید اینجا بگی که نه به من ربطی نداره. و متاسفانه ما گاهی این رو میبینیم و داریم که خانم یا آقا فهمیدن، متوجه شدن همسرشون طرف مقابل به بیراهه داره میره و میگن ولش کن و غافلن، غفلت میکنن، یعنی حالت غفلتی دارن. این غلطه، غفلت یعنی ولش کن، این درست نیست. خب پس به هر حال باید چیکار کرد اینجا؟ الان سوال اینه آقا ما چجوری برخورد کنیم؟ در اینجور موارد عزیزان دستور دین تغافله. تغافل، تغافل در لسان روانشناسی بهش میگن واپس زدگی. چیه تغافل؟ ببینید تغافل اینه که اینجا خانوم یا آقا فرق نمیکنه یه قرائنی بیاره، یه نشانهایی بیاره. الان همین مورد خانوم یه نشانهایی برای آقا بیارن، یه قرائنی بیارن که آقا بویی ببره که خانومش فهمیده، بویی ببره که خانومش فهمیده. نمیذاره کف دستشا، اینجا صلاح نیست، اجازه نمیده دین که شما مستقیم بذاری کف دستش و بیاد خانم تا فهمید شوهرش اومد قشقره را بندازه این کی بود، نمیدونم داد فریاد بی حرمتی. نه نه، این که قطعا غلطه. چرا ما میگیم این کارو نکنید؟ ببینید سه جور برخورد اینجا میشه کرد، من خیلی راحت بگم. یکی این که فهمید ولش کن به من ربطی نداره، این غفلته، غلط. برخورد دوم قشقره کف دستش بذاره، آبروریزی، غلط. چرا غلط؟ چون پرده های حرمت و حیا میفته، میدونید پرده های حرمت و حیا میفته و این خیلی بده. من واقعا از عزیزانم خواهش میکنم، خواهران بزرگوارم، آقایون نذارید تو زندگیاتون پرده های حرمت و حیا بیفته، این خیلی اشتباه بزرگیه. یعنی اگر پرده های حرمت افتاد نصف کردنش خیلی کار سختیه. خب پس چی کار کنیم؟ ببینید نه غفلت، نه کف دست گذاشتن و قشقرق و آشکار کردن، بلکه تغافل. تغافل چیه؟ قرض کردم قرائنی بیاره خانم که آقا بفهمه، بویی ببره که خانم فهمیده. این خیلی خیلی کار جالبیه. و حالا میدونی چه فایده ای داره؟ حالا این تغافل فایدهش اینه که و واقعا از ارزشمندترین اصول واقعا تربیتی و اخلاقی دین ماست، حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن اشرف و اخلاق الکریم تغافله اما یعلم، یعنی از شریفترین اخلاق آدم با کرامت همینه که تغافله اما یعلم، تغافل کنه. میدونید عزیزان ارزش تغافل چیه؟ طرف رو میبره به حالت خوف و رجا. الان خانم یه قرائن آورده، یه نشانه های آورده، آقا یه دفعه با خودش میگه ای وای چی میگه خانمم، این گوشه کنایه ها چیه، این چی میگه، نکنه فهمیده، نکنه بویی برد. فرض ما اینه که واقعا اون به بیراه رفته ها، نکنه فهمیده، ای وای فهمید آبروم رفت. خوف، ببینید خب آبروم که رفت بذار برم تا تهش دیگه، بذار برم تا تهش. بلا فاصله میره به سمت رجا، با خودش میگه اما نه بابا اگه خانمم میفهمید که پدر منو در می آورد قشقرق را مینداخت، نه نه این گوشه کنایه‌ای که میزنه شاید برای یه قضیه دیگه باشه، شاید مربوط به کس دیگه باشه. الهیش خدایا ممنونتم که لو نرفتم، ای خدا آبروم رو حفظ کردی، خدای شکر. پس بذار حالا که آبروم رو حفظ کردی دست بردارم. ببینید شما اگر بیایید بذارید کف دستش، اثر منفیش اینو میگه آبروم رفت، خب بذار برم تا تهش، آب که از سر گذشت چه یه وجب چه هزار وجب. ولی اگر شما اومدید تغافل کردید، میبرید به حالت خوف و رجا، ایشون اصلاح میکنه، سازندگی داره و بعد چقدر آثار مثبت داره. مثلا قب گناه ریخته نمیشه، ببینید زشتی گناه ریخته نمیشه. ولی اگه شما اومدید کف دستش گذاشتید تغافل نکردید، زشتی گناه ریخته میشه. بار دوم بخواد گناهی بکنه خیلی راحت تر گناه میکنه چون قبش ریخته. لذا این دستورات دین برای اینه که قب و زشتی گناه در جامعه ریخته نشه. دو، شخصیتش حفظ میمونه. ولی اگه شما بذارید کف دستش شخصیتش لطمه میخوره و ما روایت داریم آدمی که به شخصیتش لطمه خورد دیگه امیدی به خیرش نداشته باشه. من هانت علیه نفسو فلا ترجو خیره، دیگه امیدی به خیرش نداشته باشه. من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره، اصلا از شرش ایمن مباش. بعد این با این رفتار شما احساس گناه میکنه، شرمندش کردید دیگه، نیومدید قشقرق را بندازید، شرمندش کردید. خود این شرمندگی، خود این احساس گناه باعث میشه اصلاح کنه خودش رو، بره به سمت اصلاح. بعد بالاخره او یه جورایی بویی برده که شما فهمیدید، ولی دارید اینجور کریمانه از کنار قضیه رد میشه، این باعث محبت بیشتر میشه.
ببینید او در صدد جبران برمیاد، میبینه خانمش میتونست آبروش رو ببره ولی نبرد، ولی کریمانه برخورد کرد، محبت بیشتر، صفای بیشتر، صمیمیت بیشتر، حتی سعی میکنه این بیراهی که رفته جبران کنه. لذا این جور جا واقعا توصیه ما بر اصل تقافل، البته این کافی نیست. من برای این قضیه حرف دارم، حالا دیگه خیلی طولانی شد، یه مقداری هم حضرت علی اگر صلاح بدوند بریم سراغ مجردهای عزیز، ولی من بهتون قول بدم ببینید این تمام نیست. الان ما تقافل میکنیم اما یه سری کارهای دیگه هم داریم اینجاها. الان خانم فهمیدن، فرض کنید آقاشون به بیراه رفته، سروش آقا میجنبه، رابطه ناشایستی برقرار کرده، تقافل و البته از اون ور ریشه یابی. حالا ما باید ریشه یابی کنیم. چرا؟ الان 10 سال شما دارید با هم زندگی میکنید، 9 سال شوهر شما هیچ مشکلی نداشته، 9 سال اونی مشکلی نداشته، 6 ماه فهمیدید او به بیراه رفته، چرا؟ این سوال بزرگیه، من برای این سوال حرف دارم. انشالله اگر اجازه بدید در این موقعیت.
خیلی متشکرم، اشاره خوبی فرمودید، ممنونم. خیلی از ما میخوان که مجردها خیلی میخوان که ما به سوالاتشون بپردازیم، در وقت باقی مانده این کار رو انجام میدیم. سوالی از تلفن گویا عرض میکنم که فرمودن دختر 23 سالی هستم، هر خواستگاری که میاد مادرم بدونی که به من بگه و دربارش با من مشورت کنه بهش جواب منفی میده. آقای دهنوی لطفا منو راهنمایی کنه.
خب ما قبلا البته تو بحث ازدواج عرض کرده بودیم که اگر دختر خانم سن ازدواجشون نرسیده، واقعا الان دوره نوجوانی هست، بعضی اینجوری هست دیگه توی بعضی از مناطق، یا دختر خانم ویژگی هایی حالا داره که از همون سنین مقطع متوسطه دیگه شروع میکنن حالا خانواده خواستگاری و اینا، اینجا مادر جواب منفی میدن بدون اینکه دختر خانم بفهمن، به نظر من خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه. دختر خانم الان در سن ازدواج نیستن و خواستگارم زیاد دارن، مامانم اصلا به دختر خانم هیچی نمیگن حتی غیر مستقیم و خواستگارا رو رد میکنن. خب دختر عزیز اگر البته ایشون 23 سالشونه فرمودید، مصداق ما حالا ایشون نیستن، ولی حالا خیلی از دخترها سوال میکنن 17 سالشه 16 سالشه خواستگار میاد مامان هیچی بهش نمیگه، خب دختر عزیز به نفع شماست الان بیاد مامان به شما بگه، خب وقت ازدواجتون نیست، شما آمادگی ازدواج ندارید، فقط میدونید چه ضرری داره، به هم میریزی نظام زندگیتون، به هم میریزه. این کی بود چی بود؟ حتی در موارد متاسفانه ها، البته بدبختی این کسی اومده یا ابراز علاقه کرده، خواستگاری کرده، بعد رابطه متاسفانه گاهی برقرار شده، زمینه سازی خدای نخواست ممکنه برای گناه ایجاد بشه، چه لزومی داره؟ اما نه، الان مصداق ما دختر خانم 23 ساله هستن. در مورد ایشون من نظرم اینه، قبلنم تو بحث ازدواج عرض کردم که دختر و مادر باید عین دو تا رفیق باشن، به ویژه این دختر الان ببینید سن ازدواجشونه، چون کاملا آمادگی ازدواج دارن، عین دو تا رفیق بشینن و واقعا به نظر من یکی از موضوعات جدی گفتگوی مادرها و دخترهای در این سن باید بحث ازدواج دختر خانماشون باشه. آقای دهنوی زشته، استغفرالله ربی، بعد و چه زشتی داره؟ خب این حیا که حیای عاقلانه نیست، الحیاء و آقا فرمودن حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و همغن، یه حیای عاقلانه است، یه حیای عذرخواهی میکنم احمقانه است، این روایته. بابا مادر و دختر راجع به ازدواج دختر با هم حرف نزنن، حیا کنن، خب خیلی بده، حیا حیا عاقلانه نیست. بشینید با هم حرف بزنید، دختر خانم ملاکاشون رو به مامان بگن، حالا معمولا زنگ میزنن به مادر، مادر ببینن یه سوالات اولیه میکنن، اگر ببینن شرایط دختر خانم رو این آقا داره، اون ملاکا رو داره، خب بسم الله جواب مثبت میده، یعنی اجازه میده بیان. اگر ببینه نه نداره، خب اینجام جواب رد میده، خب اینجام دختر عزیز خوبه، چه لزومی داره؟ وقتی مادر شما مطمئنن که این آقا به درد شما نمیخوره و اجازه فرض بکنید بدن بیان، یا به شما بگن، خب شما رو هم به هم میریزن، نظام فکری شما رو به هم میریزن، حالا اصلا اجازه بدن بعد ایشون بیاد، بعد به جایی نرسه، خب شما لطمه روحی میخورید. اما اگر نه شرایطو دارن، اینجا من قبلا هم تو بحث ازدواج گفتم، حتی به خاطر اینکه مادر به دخترش شخصیت بده و شأن و جایگاه او رو بالا ببره، نگن بله تشریف بیارید، بگن پس اجازه بدید من حالا این شرایط اولیه شما رو فهمیدم، اجازه بدید با دختر خانم هم یه مشورتی بکنم، یه گفتگو خیلی خوبه، و بعدم بیان، گرچه ملاکای شما رو میدونن، بیان یه گفتگویی هم با شما بکنن، یه مشورتی هم بکنن، اجازه بدن که خواستگار بیاد. ما جناب آرپنایی زیاد تو پیامک ها دیدم از طرف جوونا خیلی مینالن از این قضیه ای که مادر خواستگار رو میدونه شرایط دختر رو داره، یعنی ملاک های دخترش رو این خواستگار داره، ملاک های خودش رو نداره رد میکنه، این خیلی بده. من خواهش میکنم مادرهای عزیز، پدرهای بزرگوار، ببینید بچه ما میخواد ازدواج کنه، ما که نمیخوایم ازدواج کنیم. مهم اینه که او بپسنده و ملاک‌های عقلانی رو داشته باشه. عشق و عاشقی های کر و کور کننده نه، اونجا گفتم مخالفت کنی تا جایی راه داره پاش وایستید استقامت کنی. ولی اینا یه خواستگار اومده شرایط دختر خانم شما رو داره، با سلیقه شما خیلی جفت و جور نیست، مشکلات جدی هم نداره، چرا مخالفت میکنید؟ و چقدر من پیامک دیدم که آقای دهنوی تو رو خدا و این مادر پدرها بگید نکنن این کار. پدر من دختر خانم همین اواخر پیامک دیدم، پدر من خواستگارا رو همه رو رد میکنن، میگن تا دکتری تو نگرفتی، مدرک پی اچ دی تو رو نگرفتی خواستگار. خب بابا این دختر خانم شما کی میخوان مدرک دکتریشون رو بگیرن؟ بعد دیگه 20 اقلا خیلی خوب بخونن 26 7 سالشون میشه خیلی خوب بخونن، بلکه بیشتر. حالا تا پدشون رو بدن پایان‌نامه‌شو کلی وقت میگیره، آخه کار غلطیه. من خواهش میکنم این سلیقه های خودمون ما بزرگتره، یه ذره ازش بگذاریم، اصل بچه هامون باشن. و بعدم مادر عزیزی که شما این کارو میکنید اینجوری به این دلیل های که شاید خیلی منطقی نیست رد میکنه، خب فکر نمیکنید سن دختر خانم شما میره بالاتر؟ بعد 24 سال 25 سال 26 سال و بعد فرصت ها کم میشه، محدودیت ها از بین میره و این مادر احساس گناه میکنه. من الان چقدر مراجعانی دارم که مادر زنگ زنه معلومه بغض گلوشو میگیره، میدونم آقای دهنوی اشتباه کردم، اما الان دخترم شده 26 7 سالش و دیگه فرصتی نداره، چه کنم؟ کمک کنید. خب مادر عزیز چرا این کارو کرد؟ لذا اگر واقعا این مورد هست با همین توضیحات این گونه عمل بکنن، اما اگر نه بحث دیگه سلیقه‌های شخصی خودشونه سخت نگیرن.
یه مشکل هم که ایجاد میکنین که وقتی این تفاوت سلیقه وجود داره اون وقت خواستگارانی که از فیلتر مادر و پدر میگذرن این بار مطلوب دختر خانم نیستن، بعد ایشون مجبورن از بین گزینه‌ای که هیچ کدوم خیلی براش مطلوبیتی نداره یکی رو انتخاب کنه. اینم به نظر میاد که حالا یه موزل مضاعفی است که توی بله این ماجرا وجود.
حالا ببینید بحث ازدواج بچه باید یه چیزی میدونید، چون دیگه عرض کردم توی در ایران در ازدواج خانواده هم ازدواج میدونید یه چیزی باید نظر همه تأمین بشه.
درسته،
من از هیچ طرفش واقعا، حالا الان دختر خانم و پسر آقا پسرای عزیز میگه ممکنه بگن خدا خیر بده آیده نه، خب راحت شد میگه ما از این به بعد هر گزینه‌ای که ما بپسندیم رضایت والدین دیگه مهم نیست. من راجع به رضایت والدین چقدر تو الهی
هست؟ خیلی حرف زدین.
توفیقات الهی نه.
ولی محکم گفتید که پدر مادر راضی نیستن،
رها کنید. رها کنید. بله، بله، چون خیلی رضایت پدر به ویژه مادر خیلی مهمه. من نظرم اینه یه جورایی ببینید همه باید یه قدم کوتاه بیان، یه جورایی همه با هم به یک خلاص جمع‌بندی برسن و کشش ندن اینجوری استفاده تا به تأخیر.
خیلی ممنونم از شما جا. یه سری بزنیم اتاق فرمان، وقتی که بازگشتیم خدمتگزارتون هستیم تا لحظات پایانی برنامه فرا برسه. سوالی که میخوام خدمتتون قرائت کنم و عرض کنم سوال خیلی پرفراوانی است و خیلی این سوال به دست ما رسیده، به عنوان نمونه از پیش شماره 936 و سه شماره آخر 359 این سوال رو خدمتتون عرض میکنم. فهمیدن که خواستگاری دارم که شرایط مطلوبی داره اما من احساسی نسبت به او ندارم، چیکار کنم؟ نمیدونم چه پاسخی باید به او بدم.
خب در بحث ازدواج من گفته بودم شما وقتی خواستگاری براتون میاد یا هستن آقایون پسر عزیز به خواستگاری میرن و با این فرض که قبلا مثلا مورد رو ندیدن، شما سه جور احساس بیشتر ندارید، یعنی حس عقلیه دیگه. یا شما مثلا طرفتون رو میبینید دلتون رو تکون میده و جاذبیه‌ای داره و جذابیتی داره که خلاصه یک دل نه صد دل عاشق طرف میشید. این یه حالت که من گفتم اگر شما در خواستگاری ها و در برخوردهای این چنینی چنین حالتی بهتون دست میده مراقب اصولتون باشید. خیلی این نکته مهمیه و متاسفانه دست از اصولشون دیگه بعضیا ور میدارن، همون میشه دیگه در حقیقت عشق کروکور کننده. ولی اون عشقای کروکور کننده مال روابط قبل از خواستگاری بود، حالا اینجا بعد از خواستگاری ایجاد شده، مراقب باشید. دو، اصلا شما طرفو میبینید حالت نفرت بهتون دست میده، ممکنه حتی واقعا همه شرایط دیگه شما رو هم داشته باشه ولی حالت نفرت یه جورایی بدتون میاد، احساس بدی واقعا نسبت به طرف دارید، ما اینجا گفتیم که حتما بدون تردید جواب منفی بدید. آقا اگر میبینید که اینجور احساسی دارید به هر حال اقدام دیگه نکنید، ادامه ندید، و خانم شما هم جواب منفی بدید. اما ببینید ایشون الان این دو شق نیستن. سوال ایشون اینه که من احساسی ندارم به ایشون، نه جاذبه است نه دافعه. ببینید هیچ کدوم از این، احساسی ندارم یعنی حالت بیتفاوتی. ما در این جور موارد عرض میکنیم برای اگر شرایط مطلوب رو دارن، ببینید اگر شرایط دیگر رو ندارن که هیچی، از خیرشون بگذارید، چرا میخواید ریسک کنید؟ اما اگر شرایط مطلوب نسبی رو تو جهات اعتقادی، فرهنگی، خانواده، اصالت، اینجور چیزایی که حالا ما گفتیم دارن، و فقط مشکل شما اینه که بی احساسی نسبت به ایشون، نه جاذبه نه دافعه، من بهتون عرض بکنم که در 95% آدم ها بعد از محرمیت عشق و محبت ایجاد میشه، در یه 5% نمیشه. شما اگر جز 95% هستید نگران نباشید، به خدا توکل کنید، جواب مثبت بدید، محبت ایجاد میشه. اما اگر حالا چرا ایجاد میشه؟ آقا یعنی چی؟ من الان احساسی نسبت به این ندارم، ایجاد میشه. خب بله ایجاد میشه. چی جوری بعد از محرمیت؟ مگه این محرمیت چیکار میکنه؟ خب این صیغه محرمیت یه اثر متافیزیک داره، بارها عرض کردم، ماورایی واقعا. لذاست که الان دختر پسر با هم محرم میشن، پدر این آقا پسر با این دختر خانم احساس پدرانه پیدا میکنه و مادر این دختر خانم نسبت به آقا داماد احساس مادرانه پیدا میکنه. این اثر همین صیغه محرمیته. گذشته از این که من قبلا هم عرض کردم خداوند فرشته ای داره، من اسمشو گذاشتم فرشته عشق، که همین که دختر پسر محرم میشن صیغه محرمیت خونده میشه، خداوند امر میکنه به این فرشته برو و تو دل این دوتا جوان خانم آقا محبت ایجاد کن، محبت ایجاد میشه. اما اگر جزء 5% کیان این 5% آدمای آرمانگرا که ایدئال گرا هستن، خیلی سختگیرن، یعنی همه میگن معروفن این آدما به آدمای سختگیر، مشکل پسند، نه در این قضیه، تو در موارد مشابه اینجوری بودن، تو انتخاب دوست خیلی سخت میگرفته، تو انتخاب مدرسه، دانشگاه، نمیدونم خرید لباس، کفش، مانتو، چادر، اینا سخت میگرفته. اگر شما جزء اون 5% از خیرشون بگذرید، احتیاط کنید، ریسک نکنید.
بله خیلی متشکرم آقا. خیلی وقتا جوان‌ها وقتی که میخوان احساس خودشون رو بیان کنن از این اصطلاح استفاده میکنن که احساسی نسبت بهش ندارن، ولی وقتی که در واقع کندوکاو میکنیم در درون احساسات اون آقا پسر و خصوصا دختر خانم ها، میبینیم که در واقع همون احساس منفی رو میگن احساسی بهش ندارن، یعنی دوستش ندارن. مثلا موردی بودن میگفتن احساسی نسبت بهش ندارم، وقتی که سوال کردیم که خب احساسی نداریم یعنی وقتی که میان شما چه حسی دارید، میگفت که احساس انزجار، احساس خفگی، وقتی که میرن فکر میکنم که این طبیعتا برمیگرده
اون هم مورد
ادبیات ما و باید توجه کنیم
اون دافعه است. دافعه است، میگم احتیاط کنید و اقدام نکنید، ریسک نکنید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، از شما عزیزان بینندم خیلی ممنونم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. وقت ما به پایان رسید، بعد باهاتون خدافظی کنیم. در طول هفته میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339. خیلی ممنونم، هفته گذشته خواسته بودم که راجع به برنامه اظهار نظر بفرمایید، سیل پیامک ها، اظهار نظرها و فرمایشات شما خیلی به کار ما اومد و مورد استفاده قرار گرفت. ان شاء الله باز این لطف شما همچنان مستمر باشه و ممتد و ادامه دار. منتظر پیام های شما هستیم. به همراه حاجی دهنوی با همه شما به امید دیدارهای آینده خداحافظی میکنم. به شما صدا، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، به صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.